ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رسما اعلام کرد جنگ در عراق پایان یافته است. نخست وزیر اسرائیل قول داد عاملان مرگ 4 شهروند اسرائیلی مجازات شوند. دیپلمات‌های آمریکایی برای آگاهی از جزئیات سفر کیم جونگ ایل به چین با مقامات چینی دیدار می‌کنند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با اول سپتامبر سال 2010 میلادی، در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، کیوان حسینی.
با درود به شما و صبح شما به خیر. خبر اول این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مأموریت نظامی این کشور در عراق در روز سه‌شنبه به پایان رسیده است.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
آقای اوباما گفت امشب من اعلام می‌کنم که مأموریت رزمی آمریکایی‌ها در عراق به پایان رسید. عملیات آزادسازی عراق تمام شد و اکنون مردم عراق در قبال امنیت باقی کشورها مسئولند. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال گفت که تعهد آمریکا به عراق پایان نیافته و از رهبران عراقی خواست که حکومتی فراگیر را شکل دهند. آقای اوباما این اظهارات را در سخنرانی تلویزیونی خود در کاخ سفید از پشت همان میزی بیان کرد که در سال 2003 جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عراق اعلان جنگ داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به کشته شدن 4 شهروند اسرائیلی تعهد کرد که حمله کنندگان دستگیر شوند و به مجازات برسند. ساعتی پیش از او محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز کشتن 4 شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری رود اردن محکوم کرده بود. سازمان حماس مسئولیت این حمله را که در آن 2 مرد و 2 زن اسرائیلی کشته شدند به عهده گرفته است. در بیانیه‌ای که توسط محمود عباس منتشر شد، آمده است که وی هر گونه حمله را به غیر نظامیان چه فلسطینی و چه اسرائیلی محکوم می‌کند. خبر دیگر این که جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امکان دستیابی به صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را ظرف 1 سال آینده واقع بینانه خواند. آقای میشل روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری و 1 روز پیش از آغاز مذاکرات صلح میان رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها این مذاکرات را دریچه فرصت توصیف کرد و افزود ما معتقدیم که این مذاکرات میتواند ظرف 1 سال به نتیجه برسد. به گفته او آمریکا این بار با پشتکار و حوصله تلاش خواهد کرد تا طرفین به توافق دست پیدا کنند و همچنین با اشاره به آنچه دشواری‌های صلح می‌خواند گفت به رغم این دشواری‌ها معتقدیم که طرفین به اهمیت این زمان برای رسیدن به راه حل دو کشور مستقل واقفند. در پی سفر کم سابقه کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به چین، مقام‌های آمریکایی و چینی برای گفتگو درباره جزئیات این سفر با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در پی آن برگزار می‌شود که آخرین گزارش‌ها حاکی است کره شمالی به سرگیری مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه هسته‌ای خود ابراز تمایل کرده است. اما فلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که پیش از هر گونه مذاکرات تازه کره شمالی باید به تعهدات پیشین خود عمل کند. ژاپن نیز مشارکت فوری در مذاکره هسته‌ای را با کره شمالی رد کرد. در ابتدای هفته جاری رسانه‌های دولتی کره شمالی شایعات درباره سفر کیم جونگ ایل به چین را تایید کردند. بر اساس این گزارش‌ها در این سفر که در طول مدت حضور کیم جونگ ایل در چین هیچ گونه بازتاب رسانه‌ای نداشت، رهبر کره شمالی با هو جین تائو رهبر چین دیدار کرده است. خبر دیگر این که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که همچنان سیاست اخراج مهاجران روما یا کولی‌ها را از این کشور با شدت دنبال خواهد کرد. تدابیر امنیتی تازه فرانسه علیه مهاجران روما در فرانسه نه تنها انتقادات گسترده گروه‌های چپ‌گرا را در پی داشته، بلکه با مخالفت نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور نیز روبرو شده است. و آخرین خبر، دولت کوبا روز سه‌شنبه تصاویر تازه‌ای از فیدل کاسترو منتشر کرد که در آنها آقای کاسترو با یک خبرنگار آمریکایی و یک کارشناس مسائل سیاسی دیده می‌شود. همزمان یک روزنامه مکزیکی نیز مصاحبه‌ای با رهبر انقلاب کوبا منتشر کرد که در آن آقای کاسترو از محاکمه همجنس گرایان در گذشته ابراز تأسف کرده است. یک خبرنگار نشریه آمریکایی آتلانتیک و یکی از کارشناسان شورای روابط خارجی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، در ابتدای هفته جاری به هاوانا سفر کردند و در تصاویر تازه همراه با فیدل کاسترو دیده می‌شوند. در ماه‌های اخیر حضور آقای کاسترو در انظار عمومی افزایش یافته است.
کیوان حسینی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید در ادامه مجله بامدادی. ضربه دیگر به تلاش‌ها برای احیای مجدد مذاکرات صلح خاورمیانه، قتل 4 اسرائیلی در کرانه باختری، امکان سرازیر شدن سیل زدگان پاکستانی به سوی مرزهای ایران، نگرانی فرزند سکینه محمدی آشتیانی از مفقود شدن پرونده قتل پدرش، با وی درباره آخرین وضعیت پرونده مادرش گفتگو می‌کنیم. واکنش فرانسه به مطلب روزنامه کیهان درباره همسر رئیس جمهوری آن کشور. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. تلاش‌ها برای احیای مجدد مذاکرات صلح خاورمیانه به دنبال قتل 4 اسرائیلی که در میانشان یک زن باردار وجود داشت با تنش‌های دیگری روبرو شده است. مسئولیت حمله روز گذشته را که در کرانه باختری صورت گرفت، حرکت اسلامی حماس بر عهده گرفته است. عبدالرؤوف هروی گزارشگر رادیو فردا در قاهره.
در آستانه برگزاری اجلاس سران فلسطینی و اسرائیلی، گردانهای عزت‌الدین قسام جناح نظامی سازمان حماس مسئولیت هدف قرار دادن ماشین حامل شهروندان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن به عهده گرفته است. در این حمله که میان شرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به وقوع پیوست، 4 تن از شهروندان اسرائیلی، 2 تن مرد و 2 تن زن جان باختند و عاملین آن پا به فرار گذاشته و ارتش اسرائیلی در جستجوی آنهاست. فوزی برهم سخنگوی سازمان حماس ضمن اعلام مسئولیت این حمله گفت: این حمله یک واکنش طبیعی بر عملکردهای دشمن صهیونیست علیه ملت فلسطین است، اما دولت خودگردان فلسطین برخلاف سازمان حماس از انجام این عملیات انتقاد کرده و آن را به شدت محکوم کرده است. آقای سلام فیاض نخست وزیر فلسطین گفته است که این حمله به ضرر منافع فلسطینیان تمام می شود، اما جانب اسرائیلی از ارتش آن کشور خواسته است که پاسخ مناسبی را بدون خویشتنداری به این حمله بدهد. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از رسیدنش به واشنگتن که جهت حضور در اجلاس سران فلسطینی و اسرائیلی در حضور رهبران مصر و اردن با سرپرستی پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن برگزار می شود، گفته است که این حمله اسرائیل را وادار می کند که از خواسته های امنیتی خود دست بردار نشود. اما واکنش رسمی اسرائیل از جانب ایهود باراک معاون نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آمده، او گفته است که این حمله از جانب حماس یک تلاش روشن و واضح برای تخریب مذاکرات صلح بوده است که قرار است تا 2 روز آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. در واکنش به این حمله همچنین شرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن تظاهرات را برا انداختند و شعارهای را بر ضد فلسطینیان سر دادند. در این حال بعضی از اعضای کنست اسرائیل خواهان توقف دادن مذاکرات صلح با فلسطینیان شدند که هنوز از سر گرفته نشده است. به هر صورت کشورهای عربی از جمله دولت خودگردان فلسطین گزیده صلح را با اسرائیل روی دست گرفتند. حملات سازمان حماس بر ضد اسرائیل برخلاف اجماع و توافق عربی صورت می گیرد، به گفته آقای فیاض به منافع فلسطینیان در این وقت و در این شرایط زیان می رساند. عبدالرؤوف هروی، رادیو فردا، قاهره.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در حالی که مرکز پیشبینی سیل در پاکستان از ادامه طغیان آب رودخانه سند در ساعات آینده اطلاع داده، مقامات ایرانی نگران هجوم سیل زدگان پاکستانی به سوی مرزهای ایرانند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرپرست تیم وزارت بهداشت ایران پس از بازگشت از پاکستان گفته است چنانچه سیل این کشور ادامه پیدا کند، سیل زدگان پاکستانی به سمت مرزهای ایران هجوم خواهند آورد. چند روز پیش و به دنبال شدت گرفتن سیل در پاکستان که زندگی دست کم 17 میلیون نفر از جمعیت این کشور را مختل کرده است، عباس علی نورا نماینده زابل در مجلس ایران از تجمع زیادی از سیل زدگان پاکستانی در پشت مرزهای ایران خبر داده بود، اما اضافه کرده بود که با توجه به فاصله 700 تا 800 کیلومتری مناطق سیل زده پاکستان با مرزهای ایران، انتظار می رود که انبوه جمعیت سیل زده پاکستانی در دو سه هفته آینده به سمت مرزهای ایران سرازیر شوند. با این حال هنوز خبری درباره سرازیر شدن سیل زدگان پاکستانی به دیگر کشورهای همسایه منتشر نشده است. در این میان احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران، هم گفته که برنامه‌ای برای ورود آوارگان پاکستانی به ایران وجود ندارد و ساماندهی این آوارگان در خاک پاکستان صورت خواهد گرفت. نگرانی از هجوم آوارگان پاکستانی در دیگر نهادها و سازمانهای دولتی ایران نیز به گوش می‌رسد. زهرا نوپرست، سرپرست معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، هم گفته که تا سال آینده در خیابان‌های تهران شاهد مشکل عمده‌ای به نام بی‌خانمان‌های پاکستانی خواهیم بود. از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که شیوع بیماری‌های واگیردار در مناطق سیل‌زده پاکستان به مشکل جدی این کشور تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت ایران هم با اشاره به شیوع انواع بیماری‌های عفونی، پوستی و تنفسی در پاکستان، نگران طغیانی شدن این بیماری‌ها و سرایت آن به داخل کشور هستند. از این رو و به گفته مقامات بهداشت ایران، این کشور از هفته‌ها قبل در مرز خود با پاکستان در حال آماده باشه بهداشتی به سر می‌برد. همچنین سازمان ملل هشدار داده که تعداد زیادی از حدود 3 میلیون کودک سیل زده در پاکستان در معرض بیماری‌های خطرناک قرار دارند. صندوق بین‌المللی پول هم می‌گوید سیل پاکستان این کشور را با یک چالش بزرگ اقتصادی مواجه کرده است و چنانچه تلاش‌ها برای بازسازی مناطق سیل زده هر چه زودتر شروع نشود، این کشور با مشکلات بیشتری هم در آینده مواجه خواهد شد. دولت پاکستان هزینه بازسازی مناطق سیل زده را حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 7:12:30 به وقت ایران. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. سکینه محمدی آشتیانی، 43 ساله، که حکم سنگسارش اعتراضات بین المللی را به دنبال داشت و نهایتاً موجب متوقف شدن این حکم شد، همچنان در خطر اعدام قرار دارد. سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتیانی، از آخرین وضعیت پرونده مادرش و مفقود شدن پرونده قتل پدرش میگوید و از آن چه دستکاری شدن پرونده مادرش نامیده ابراز نگرانی میکند.
آخرین وضعیت خانم محمدی این استش که اولا پرونده قتل پدرم مفقود شده و پرونده سنگسارش فقط بازیه. منطقه من دیروز پس از دیدن نامه قوه قضاییه رفتم یه چند تا کپی از حکم بگیرم که متاسفانه شعبه هست اعلام کردن که پرونده رو دادن به بایگانی. گفتن من برید اونجا از بایگانی کپیاتون رو بردارید. من رفتم بایگانی، شماره پرونده رو بهشون دادم، متاسفانه پیداش نکردن. رفتم آگاهی اسکول، متاسفانه اونجا نبود و مفقود شده بود پرونده ها. و این نامه، این دستنامه هم که قوه قضاییه صادر کرده همش دروغه و مادر من 99 سال به شلاق خورده بود که هیچ اشاره ای در این بیانیه به اون قضیه نشده بود و فکر میکنم که این توسط جمهوری اسلامی یه برنامه ریزی دقیق بوده، چون یک هفته قبل از اینکه پرونده مفقود بشه ریختن خونه وکیلمون آقای ثابت‌کیان، خونش رو بازرسی کردن، منتها مدارک مادرمو با خودشون بردن ماموران اطلاعاتی، همینطور کیس و کامپیوتر آقای ثابت‌کیان رو.
وضعیت خانم سکینه محمدی آشتیانه چطور هستش؟ آقای قادری، شما با ایشون دیدار داشتید؟ آخرین دیدارتون کی بوده و حالشون چطوره؟
آخرین دیدار ما 2 هفته پیش بوده. وضعیت روحی مناسبی ندارن چون تو زندان دارو مصرف میکنن و هفته پیش که رفتیم ببینیمش روز پنجشنبه متاسفانه نذاشتن ما ملاقاتش کنیم. به ما گفتن مادرت نمیخواست ما رو ببینه.
و شما خودتون حدستون چیه؟
نه اونا این حرف رو میزنن چون مادر من امکان نداره که بگه من به ملاقات خانوادم نمیگم. حالا نمیدونم تو زندان چه بلایی سرش آوردن یا چه دوری شده.
بنابراین قدم بعدی چه خواهد بود؟ چه خواهید کرد با این وضعیت که پرونده هم گم شده و خانم سکینه محمدی آشتیانی رو هم توی زندان نگه داشتن و اجازه ملاقات نمیدن به شما؟
ما دنبال پرونده هستیم و تلاش کنیم که پرونده رو پیدا کنیم چون اگه به این روال پیش بره جمهوری اسلامی دستکاری میکنه پرونده رو و پاپوشی برای مادر من درست میکنه که به راحتی میتونه حکم اعدام و سنگسارش رو دوباره تایید و اجرا بکنه و اگه نشد که پرونده رو پیدا کنیم باز باید با فشارهای جهانی جمهوری اسلامی رو متقاعد کنیم.
نسخه دیگه ای پس از پرونده وجود نداره هیچ جای دیگه؟
نه آگاهی هم رفتم من اونجا نبود.
آخرین اطلاعی که شما دارید درباره وضعیت پرونده خانم آشتیانی چیه؟
اینه که سنگسارش متوقف کرده منطقه حکم اعدامش پابرداست ولی آقای ثابتی کیان رو هی احضار میکنم به تهران آخرش هم هیچ جوابی نمیدن میگن برو هفته بعد بیا. به نظر ما اینا میخوان وقت تلف کنن تا اگه حکم اعدام هم صادر کردم پس از ماه رمضان باشه.
دلیل احضار آقای کیان چی هستش؟
آقای ثابت کیان گفتن که پرونده سنگساز میخوام منتقل کنم به تهران برای بررسی در شعبه 9 دیوان عالی کشور که ما نمیدونیم جواب این شعبه چیه.
در واقع میخوان بازنگری کنن در پرونده، درسته؟
بله میخوام بازنگری کنن منتها با این روندی که جمهوری اسلامی داره. نظر من اینه که جمهوری اسلامی خب پرونده‌ای که گم شده میخواد دستکاری کنه، شاید حکم اعدامش تایید بشه.
سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رابطه سیاسی فرانسه و جمهوری اسلامی بار دیگر دچار دردسرهای تازه شده است پس از مطلب کیهان چاپ تهران که حاوی محتوای ناشایستی در مورد همسر رئیس جمهوری فرانسه بود. بسیاری بر این باورند که به دنبال کنفرانس 3 روزه سفرا که در پاریس برگزار شد و طی آن نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت کشورش خود را مسئول خانم سکینه محمدی آشتیانی می داند، افراطیون در جمهوری اسلامی را خوش نیامد و کیهان به تلافی دست به چاپ این مطالب زد. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
به دنبال نوشته روزنامه کیهان چاپ تهران که خارج از حیطه دولتی مطالبی را چاپ می کند، رسانه ها و مقامات سیاسی دولتی فرانسه آن را نشانه ای از بیمسئولیتی لقب دادند. آقای برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ما از طریق قوانین دیپلماتیک اقدام خواهیم کرد. روزنامه کیهان چاپ تهران بعد از آنکه هر روز مقامی سیاسی، فرهنگی و یا هنری در فرانسه احتمال اعدام و یا سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرد و یا آنکه تظاهرات گسترده در 100 شهر بزرگ جهان ترتیب یافت، لغات زشتی را در مورد خانم کارلا برونی سارکوزی همسر رئیس جمهور فرانسه به کار برد که در کار روزنامه نگاری امری بی سابقه است. 2 دیپلمات فرانسوی با حفظ نام گفتند قبل از آن که فرد و یا افرادی در فرانسه این رفتار و نوشته را محکوم کنند، خود مردم ایران آن را محکوم می دانند. از آن سو در حمایت از مطلب نشریه کیهان، سایت نیمه دولتی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی در ایران مدعی شده که نشریات اروپایی هم از قول خانم سارکوزی نوشتند که وی از تک همسری حوصله‌اش سر می رود، در حالی که بخش اصلی گفته، یعنی این جمله که تنها عشق رابطه یک زوج را حفظ می کند، توهین به همسر رئیس جمهور فرانسه همزمان به دشنامگویی به ایزابل آجانی بازیگر سینما همراه شده که وی نیز در زمان فتوای آیت الله خمینی در مورد قتل سلمان رشدی بخش‌هایی از آیه‌های شیطانی را در مراسم توزیع جوایز تلویزیونی در انظار قرائت کرد. امروز نشریات فرانسه نظیر فیگارو و پاریزیان و یا سایت‌های هفته‌نامه‌های فرانسوی نظیر نوول ابسرواتور و اکسپرس به درج خبر و نظر پرداختند. این رسانه‌ها همچنین عذرخواهی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یعنی آقای رامین مهمانپرست را نیز بازتاب دادند. وی گفته است جمهوری اسلامی توهین به مقامات کشورهای دیگر را تایید نمی کند و چکیده ادامه گفته این است که با انتقاد مسئول و مؤدبانه موافقیم، اما دشنام و توهین را شایسته نمی دانیم. در لحظات پایانی روز سه‌شنبه گفته شد آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز پیامی برای مقامات ایران فرستاده است. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
ساعت 7:20 و پیام‌های شما را می‌شنویم.
از کوزه همان تراود هرچه در روست. رهبران مملکت ما با اون لحن و ادبیات در مجامع رسمی و غیر رسمی که سخن میگن دیگه از حسین بازجو چه انتظاری میشه داشت؟ من به سهم خودم از ملت فرانسه عذرخواهی میکنم.
من گفته های کامران دانشجو را در حد نسل کشی میدانم، کشتن شعور و اندیشه جوانان ما. اگر زمان ضحاک بود و کاوه آهنگری در مقابلش، اکنون میبینم ضحاک ها هستند که آماده شدند تا مغز جوانان ما را ببلعند.
من به احمدی نژاد و مملکت ایرانمون افتخار میکنم، به خصوص از این دستردنکارانی که به کشورمون و برای مردممون زحمت میکشن. خیلی ممنونم.
اینها اگه راست میگن تامین اجتماعی مردم رو درست کنن، بیمه تامین اجتماعی، ازدواج مجدد پیشکششون باشه، بذارن مردم به بدبختیشون. هزار بدبختی توی این مملکت هست آقا جان، حالا رفتن سراغ ازدواج مجدد و شکم خودشون سیره.
به رهبر انقلاب اسلامی داریم میگیم اگر مردم پاکستان گرفتار سیل باران شدن، ما گرفتار سیل نادانی های شما شده ایم. آی مردم کمک، آی سازمان ملل کمک. این جواب رهبر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20042-21-12-41-13. همچنان از مجله بامدادی همراه شما این: وزیر علوم جمهوری اسلامی از مذهبی تر کردن بیشتر دانشگاه ها صحبت کرده است. به سراغ فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا می رویم. صبح شما بخیر آقای سرکویی. وزیر علوم در سخنرانی روز سه‌شنبه چه مواردی رو درباره اسلامی کردن بیشتر دانشگاه ها و شهریه دانشجویان اعلام کرد؟
سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان عزیز. آقای کامران دانشجو، وزیر علوم و تحقیقات فناوری، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی که در مراسم افتتاح چند پروژه در دانشگاه شهید بهشتی داشت، یک بار دیگر بر اسلامی کردن بیشتر دانشگاه ها تاکید کرد. ایشون که قبلا یعنی دو روز پیش گفته بود که دانشگاه هایی که در اون فضای دموکراسی باشه و فضای لیبرالی باید با خاک یکسان شود. این اصطلاحی که تا حالا حتی در زمان انقلاب فرهنگی هم در مورد دانشگاه ها به کار نبرده بود با خاک یکسان کردن. ایشون روز سه‌شنبه هم گفتن که دانشگاه‌ها باید مرز خودشون رو با دشمن و فتنه‌گران مشخص بکنن و بعدن با یک نگاه نظامی و امنیتی به عرصه دانشگاه‌ها نگاه کردن و گفتن که ما در اون دانشگاه باید در میدان جنگ نرم افسران و فرماندهان خوبی برای ولایت باشن دانشجویان. بعدم اعلام کردن که نقش اصلی دانشگاه‌ها کادرسازی برای نظام است. همین نقش اصلی دانشگاه‌ها در همه دنیا تربیت متخصص در رشته‌های گوناگون و مورد نیاز کشور، ولی ایشون اعلام کردن که ما باید کادرسازی برای نظام بکنیم و بعدم اعلام کردن که باید مقررات و قوانین دانشگاه رو در مسیر مبانی نظام تصحیح بکنیم و این نشون میده که یک هجوم جدیدی به دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده. بعدم گفتن که از آموزه‌های دینی ما باید بتونیم درسی رو بگیریم و بعدم اعلام کردن، من جمله‌شون رو می‌خونم، مردم و دانشگاهیان بنیان دانشگاهی را که در آن به مقدسات توهین شود به هم می‌ریزند. در مورد افزایش شهریه دانشگاهشون اعلام کردن که در سال جاری شهریه دانشگاه افزایش پیدا نمی‌کنه، اما در سال آینده شهریه دانشگاه افزایش پیدا می‌کنه. بعدم ایشون چند تا آمار اعلام کردن که نشون دهنده افت کیفیت تحصیلی در ایران هست. ایشون اعلام کردن که تعداد مراکز آموزش عالی به 2040 مرکز افزایش یافته و این افزایش بی‌رویه دانشگاه است که در حالی که ما با کمبود کادر علمی مواجه هستیم. خود ایشون گفتن که ما در حال حاضر نیازمند 20,000 عضو هیئت علمی هستیم. توجه بکنید که وقتی اینا دانشگاه‌ها رو به افزایش میدن، اما 20,000 معلم و دبیر و استاد احتیاج دارن، دانشگاه‌ها با چه افت کیفیت تحصیلی مواجهند؟
تدارک مراسم جایزه شعر خبرنگاران در چه مرحله‌ایه؟
هیئتی که مسئول برگزاری جایزه شعر خبرنگاران هست روز سه‌شنبه فراخوانی صادر کرد و در این فراخوان گفتش که ما در دو زمینه، در بخش کتاب سال و در بخش شاعران بدون کتاب جایزه خواهیم داد. البته این مشروط بر این هستش که وزارت ارشاد با اینا موافقت بکنه و سالونی و محلی در اختیار اینها بگذاره. این جایزه 4 دوره داده شده، پنجمین دورش که الان فراخوانیش صادر شده. گفتن که از شاعران و ناشرانی که در سال 1388 کتاب شعر چاپ کردن آثارشون رو بفرستن. شرط شرکت در این مسابقه یا جایزه این هستش که کتاب چاپ اول باشه و برگزیده آثار شاعر نباشه. بعدم گفتن که مثل دوره‌های پیشین ما به شاعران بدون کتاب، یعنی شاعران که موفق نشدن کتاب چاپ بکنن، جایزه خواهیم داد و از این شاعران خواستن که 40 تا 50 شعر خودشون رو بفرستن به دبیرخانه این جایزه تا به اصطلاح داوری انجام بشه.
خب در عرصه کتاب چه کارهای تازه‌ای ارائه شدن؟
کار بسیار خوبی ارائه شده با عنوان ایران در اوایل عهد ایلخانان یا رنسانس ایرانی. این کتاب نوشته جورج لین هست و آقای ابوالفضل رضوی اونو ترجمه کرده. اهمیت این کتاب در این هستش که یک نگاه تازه‌ای داره به دوره مغول. ما عصر مغول رو معمولا در ذهنیت خودمون عصر ویرانی می‌بینیم، اما ایشون برانند که به اصطلاح عصر هولاکوخان به بعد آغاز یک عصر سازندگی در ایران بوده و به اصطلاح رنسانس تمدن ایرانی بوده و گفتند که ما نباید بین حمله مغول و بعد حکومت ایلخانان داوری یکسانی به این هر دو داشته باشیم، چون که حکومت ایلخانان به خصوص از هولاکو به بعد اینا سعی کردن که ایران رو بازسازی بکنن، چون تحت تاثیر تمدن ایرانی قرار گرفتن. این کتاب در 7 بخش تنظیم شده با عنوان‌های عقوبت آسمانی یا مشیت پنهان الهی، سقوط بغداد و پیامدهاش، مرزهای ناآرام، عیالات، خاندان جوینی، حاج نصیرالدین طوسی و بازگشت پادشاه و نقشه‌ها. کتاب بسیار جالبی است. مهم نیست که همه حرفاشو قبول بکنیم، اما مسائل بسیار بحث‌انگیزی رو مطرح کرد.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا. ساعتی دیگر دیدار صرف‌های ایران با آسمان‌خراش‌های آمریکا. تازه‌ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران امشب در 4 گام در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در استانبول به مصاف تیم ملی بسکتبال آمریکا، یکی از قدرت‌های بزرگ جهان بسکتبال می‌رود. ایران در 3 مسابقه قبلی خود به ترتیب مقابل برزیل و کرواسی شکست خورده و بر تیم تونس، یکی از نمایندگان آفریقا، پیروز شده است. آمریکا دارای عنوان قهرمانی بازی‌های المپیک 2008 پکن است و در 3 بازی قبلی خود در مسابقات جهانی پیروز شده. از حوادث دیشب مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان، شکست اسپانیا قهرمان جهان بود در برابر تیم لیتوانی با نتیجه 73-76.
5-4 Raul and Lithuania have defeated the defending world champions. Klaza throws the ball into the crowd.
و اما مسابقه امشب ایران آمریکا ساعت 8:30 دقیقه به وقت ایران در استانبول آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران که برای 2 مسابقه تدارکاتی به شرق آسیا سفر کرده است، روز جمعه نخستین بازی را در شهر ژنگژوی چین با تیم ملی فوتبال این کشور برگزار خواهد کرد. بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در سئول، پایتخت کره جنوبی خواهد بود. ایران این بازی‌ها را برای آمادگی در جام ملت‌های آسیا و پیش از آن آمادگی در مسابقات غرب آسیا برگزار می‌کند. از بعد از انقلاب اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی به مقام قهرمانی نرسیده است. در اروپا فصل نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی نیمه شب دیشب پایان یافت. در فصل 2 ماهه نقل و انتقال بازیکن در اروپا، بیش از 1 میلیارد دلار میان باشگاه‌های فوتبال رد و بدل شد. سهم انگلیس در این معاملات 510 میلیون دلار بوده است. مسابقات تنیس اوپن نیویورک شب گذشته در دور اول در قسمت مردان دنبال شد و از تنیس بازان طراز اول جهان نوواک ژوکوویچ از صربستان به صحنه رفت. ژوکوویچ در یک مسابقه که در 5 ست برگزار شد و 3 ساعت و 40 دقیقه طول کشید به زحمت از صد ویکتور ترویسکی بازیکن هموطنش گذشت و به دور دوم رسید. جمع جوایز مسابقات اوپن نیویورک بیش از 20 میلیون دلار است. و در آرژانتین فرانسیسکو واراگو تنها بازیکن بازمانده از جام جهانی 1930 در سن 100 سالگی درگذشت. فرانسیسکو واراگو که 80 سال پیش در فینال جام جهانی برای تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده بود، در بهمن ماه گذشته 100مین سال تولد خود را جشن گرفته بود. این بازیکن 100 ساله در دوران فوتبالش 196 گل در بازی‌های ملی و باشگاهی آرژانتین به ثمر رسانده بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، مجله صبحگاهی رادیو فردا، 30 دقیقه دیگر.